أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بحثمون در رابطه با جایگاه مال و مالندوزی یا به یه معنا آفات خود مال بود. در فصل 25 جناب استاد مهدی نراقی بابی را باز می کنند تحت عنوان فضیلت آشکارا دادن صدقه. یه وقتی که انسان‌ها باید به همدیگه نشون بدن که خیلی اهل حب مال نیستن، اینجاست که می‌فرمان که خب صدقه رو آشکار بدی. ولی یه وقتی که شخصیت طرفی که می‌خوام بهش صدقه بدیم زیر سوال میره، اینجا صریحا دستور امیرالمومنین هست که دستور حضرت باقر هست که نه، پنهانی بده که مؤمن خار نشه. فرمان که مؤمن رو خار مساز. حالا اصلا این جریانی که تو اسلام این بابا کردن خیلی بحث عجیبی است. ممکنه این سوال بر آدم پیش بیاد که خب خدایی که این دین آورده است، این پیغمبرم آورده است، چرا یه جوری مدیریت نکرد که مردم محتاج به هم نباشن؟ خب شما ببینید معلن خدا بهمون دوتا چشم داده است، برای دیدن محتاج هم دیگه نیستیم. خب این خدایی که به شدت ما میبینیم که در ربوبیتش این قدرت داره، این جریان که ما را توصیه کرده است به صدقه دادن، به زکات دادن، به خمس دادن، این چه پدیده ایست در نظام الهی؟ من بعدا روایتش رو میخونم، ولی اول باید بریم توی این فکر. آیا اینجا میخواد که فقیر رو بهش منت بگذارد که میگه آقا صدقه بهش بدی، یا مالدار را میخواد منت بگذارد که روحیه عیسی رو زیر پا گذاشتن بخل رو ازش بگیره؟ خب نه، همش قابل بحثه. از اون عجیبتر، آیا انسانها در همین نسبتها رابطه انسانیشون شکل نمیگیره؟ به قول بزرگان بی‌معوایی انسان چطوری حل میشه؟ انسان گاهی خیلی تنهاست، مثلا بعضی ها دارن خیلی ثروت زیاد دارن ولی تنهایی عجیبی حس میکنن، بعضی ها دستشون خیلی خالیه و تنهایی حس میکنن. اصطلاحا میگن انسان در بسیاری مواقع بی‌معواست، فردیتش به زحمتش میندازه، همون تنهایی که بعض موقع برای بعضی ها پیش میاد یه تنهایی آزاردهنده. بعد حالا روایت رو که دقت میکنیم میبینیم که اساسا خداوند تو دل این نظامی که آقا تو باید ببخشی و فقیرم احساس نکنه که تنهاست، فقیر احساس نکنه تنهاست، نه، جدی یه دی بهش توجه دارن، و ثروتمند هم احساس نکنه که هیچ کش بهش نیاز نداره. تنهایی یکیش هم همینه دیگه، که شما حس کنی که هیچ کس محل دم نمیذاره، توجهی بهت نداره، به جهت اینکه همه غنیان کاری به کار تو ندارن. حالا بحثای بعدی که جامعه اصلا با همین انس و معوا جامعه میشه و انسانها حیات معنوی پیدا میکنن، اینا آروم آروم باید بحث بشه. در صفحه 177 این کتاب خداوند بنا به آیه 207 داده یک سوره بقره میفرماد که مسلمونا و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، اگر که اون چه میخواید به فقرا بدید رو پنهان کنید و بدید، پنهانی بدید، این برای شما بهتره. تو این آیه اگه دقت کردین دو تا نکته بابش باز میشه. یکی این که اولا به فقرا توجه داشته باشید. به قول معروف دیدین گاهی بچه ها نشستن درس میخونن اما زیر چشی یا موازنه مادرشون حواسش هست که این داره درس میخونه یا نه، یه نوع توجه خاصه دیگه. میگه تو مشغول زندگیت هستی باش، اما متوجهی که زیر نظرت حضرت حق دارد که ببیند با فقرا چه نسبتی برقرار کردی. خب اینجا میفرماد فخو و خیر لکم، این به نفعشونه که در نسبت با فقرا باشن، یک. بعد نسبتشون هم طوری نباشد که علنی بشد، آشکار باشد، همه بگن که ای فلانی بود که کمک میکرد به فقرا. میگه نه، ببین چقدر پیچیده میشه و اینا رو ما درست نمیبینیم تا بعد ببینیم چقدر دستگاه دین دقیقه. خب یه وقت است که شما خیریه را میندازیم، فرهنگ خیریه را انداختم، فقرا میان صف میکشند و خیریه میگیرن. یه وقت است که شما همدون اینا رو بلدید که امیرالمومنین شبانه برای فقرا توشه میذاشتن، چون اون زمان توشه خیلی مهم بود و مردم که مشکل خونه نداشتن که یه تیکه صحرا رو برمیداشتن بیابونه لم یزرعم بود دیگه، چهار تا سنگ میذاشتن میشد خونه، یا یه چادر میزدن. اصلا فرهنگ چادر نشینی به جهت فقر ساختمان نبود، خودش یه زیبایی داره، هنوزم داره. همه آقای رنگنون یه بحث خیلی خوبی داره که چرا بعضی اقوام از چادر نشینی حاضر نیستن که منتقل بشن به شهر نشینه. اصلا یه بحثیه که شهر نشینی آدم ها رو ساقط میکنه. ویلدور ببخشید ابن خلدون هم تو مقدمش خیلی عالی میگه، میگه اون شجاعت و آزادگی رو از دست میده آدم وقتی با چادر نشینی اومد تو شهر نشینی، به ادله خیلی زیبایی که من نمیخوام وارد بشم. مسلم اونجایی که امیرالمومنین میبینیم به اینا قضا میرسونه، تو اینا تنها مسئله شون همون قضاست. خب چرا امیرالمومنین پنهانی این کارا میکنن؟ خب اینجا یه بحث هست که اول خودش به عنوان یه شخص نمیاد وسط. حتما هم میدونیم که تازه بعد که حضرت شهید شدن ادهی فهمیدن این که شبانه براشون چیز میبرد همون امیر مؤمنان بود، مشخص منحصر هم به ایشون نیست. حتما باز دیدین وقتی که حضرت سید و شهده ها رو اوریان کردن، اون پینهی که رو بدنشون بود اون باز همون جای اون مشجیبه اون کیسه و انبان بود، که اینا اصلا یه روحی است که این که خودش آدم وسط نباشه منجر میشه که با خدا معامله کنه. آره دیگه چی؟ منجر میشه که هی به جای اینکه خودش رو وسط ببینه دائم اون زیبایی عیسی رو میبینه. من اگه میتونستم اینو بگم، دیدم ارسطو هم یه چیز قشنگی داره، میگه که اگه تو پول داشته باشی پیش خودت لذت پول داشتن رو داری، پول داری خوشحال هست، اما اگه بتونی ایثار کنی لذت ایثار بیشتر در جان تو پایدار و عمیق است تا لذت پول. هر دوش لذته. وقت اینجا ببین چه موقع لذت ایثار وسط میاد؟ وقتی تو وسط نباشی. برای اینجا میفرماد حضرت حق که پنهانی کاری کن بره. ببین اگه خودتون بیاید وسط لذت این که خودم نه فهمیدن که من دادم، این خیلی ما را عقب میبرد از اون حضوری که میتونستیم با عالم غیب و معنا پیدا کنیم. و وقت مزه اون صفای عیسی رو در عمق جانمون نمیچشیم. این رو حالا داشته باشید که پس اینجا چرا میگید که و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکن. اولا باید به فقرا برسی، به همون معنی که گفتم زیر نظر داشته باشی و چی میدونم خودمون میگم آقا تعقیبش کنید، رصدش کنید این داره چطور زندگی میکنه و بعدم یواشکی یه جوری مسئلش رو حل کنید. برای همین در آیه 244 که صفحه 179 کتاب شما میشه، آیه رو همدون بلدین، میفرماد لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یعنی صدقاتتون رو با چی میگن خراب نکنید، صدقاتتون رو اینجا معنی ظاهریش نیست با منت و اذیت، من میخوام بگم معنیش نیست با حالگیری، حال یارو رو میگیری میخوای یه چیزی بهش بدی، میگه حواست باشه باید حالش گرفته نشه، میخوای صدقه بدی چه رابطه‌ای برقرار کنی که اون نتیجه که میخوای نتیجه رو با کبر خودت نسبت به طرفی که میده از دست میدی. شما دیدین خیلی به ما لطمه خود، ما دیدیم اومدن گفتن میخوایم به فقرا کمک کنیم، ما تو صف همون بود دیگه، بعد که آمریکا و بعد که اینا را دید که ما میخوایم به فقرا کمک کنیم، خود شیرمن گفته بود، گفته معلومه که تحریما اثر گذاشته است که ایران نمیتونه راحت به فقراش برسه، بعد مردم تو صف ها میمدند، خیلی آبروریزی بدی شد، کجای اصلا کجا فرهنگ دینی این جور میکنه، خیلی خوار شدن بچه مسلمونا. اینجا میفرماد نباید صدمشون نزنین، حالشون رو نگیرید. بله، یعنی منت گذاشتن عملا شما را از این که نایب خدا بودید، باید تا دقت کنید شما در دادن صدقه یا هر چی اسمشو میخوان بزنید، دادن امکانات به فقرا جای خدا قرار میگیرید. بر همینم میگه که تو بعدش باید یه شکر بزرگ بکنی که تونسته خداوند به تو چنین افتخاری بده که وسیله و ممر رزق خدا به خلق بشی. به همین جهت هم میگن وقتی که خیلی روایت کنی الفق از سائل و رسول الله، سائل که میاد رسول خداست، برای همین وقتی که بهش دادی بعد دست رو بکش برود و ببوس. کدوم دست رو بوسیدی؟ دستی که به خدا وصل شده است، دستی که به از سائل و رسول الله. یعنی این فرهنگ بحث خیلی داره و من دارم تو از یه زاویهش تازه بحث میکنم که میفرماد که حالا بعدم سعی کن که دستت بالا نباشه، پایین باشه، یعنی بگو بفرماد، نه اینکه اون دستش بالا کنه تو بذاری تو دستش، تو دست داد دراز کن که اون ور داره. بله اینم آخرش تو دادی، برای همینم پیغمبر توی روایت دارن که دست بالا را بیشتر خدا دوست داره، این دست بالا را خدا دوست داره، یعنی اون که میده، اما حالا شکل دادنش چی؟ باید یه جوری باشد که این بهش بگوی بفرمای، احترام براش قائل باشی. میرم جلو ولی بحث حالا ببینید چی میشه. اگه صفحه 182 این کتاب رو نگاه کنید، ائمه میفرمان که برای این که بتونید مزه عیسی رو صدقه و بخشش رو بچشید چند تا کار باید بکنید. یکی این که متوجه باش که اون که تو میدی چیزی نیست، فقط تو خوشحال باش که دادی، یعنی بزرگ نبین اون چه میدی. من روایت میخونم، حضرت صادق میفرمان دریافتم که نیکی جز با سه خصلت شایسته نخواهد. یعنی اگه میخوای خوبی بکنی باید سه تا خصوصیات بیاری وسط. کوچک شمردن آن، یعنی اون چه که میخوایی بدی کوچک بشمون، چیزی نیست، لطف خداست که تونستی بکنی. پنهان داشتن آن. سه، شتاب کردن در آن. اینم دقت کردیم یا نه که گاهی آدم اولش تصمیم میگیره بعد یه خورده که میره جلو انگار میخوای پشیم میشه یا یکی میاد رأیشو میزنه، میگه نه اینجوری من دیدم مسئلم با نیکی با صدقه دادن یا ایثار حل میشه، که اولا بزرگ ندونم اون چیزی که دادم، ثانیا پنهان بدم و سریعم بدم، تصمیم بگیرم که سریع بدم. ادامه میدم. پس اگر آن را کوچک شموری در نزد آن که برای او داده ای بزرگش داشته ای. یعنی حالا خدا را بزرگ داشته ای وقتی که این مسئله را کوچک شمردی، و اگر پنهانش داری به کمالش رسانده ای. این اصلا یه مجموعه روایته که میگن که اگه علنی بده، از امام پرسید اگه علنی بدم ثواب میبرم، یعنی میگن بله، میگه اگه پنهان بدم میگه کامل تر ثواب میبری. یعنی این یه نحوه. پس دوم فرمودن که و اگر پنهانش داری به کمال رسانده، و چون در دادنش شتاب کنی گوارایش ساخته، به دلت میشینه، حال میای، و اگر غیر از این باشد طرف نابود کرده، یعنی استفاده نتونست از این ایثارت ببری، اونم نتونست استفاده ببری. و همین جهت میگن که بلد اینا رو دیگه، که باید یه جوری ما این داستان عیسی را برگردونیم به جامعه و تاریخمون که ببینیم چه اوجی، چه سلوکی، چه کمالاتی براش هست. شما که میدونید امیرالمومنین که بیکار نبودن، واقعا من نمیدونم این طوری انجام میشده. در روایت هم شبی هزار رکعت نماز میخوندن، هر شبم که باید به این فقرا می یه شب نمیرسیدن، اینا منتظر بودن دیگه. چی تو خدا این توفیقا پیدا میکنه؟ مرحوم امینی فرماند که علمای اهل سنت گفتن الکی میکنه، نمیشید. راستی هم چطوری میشه؟ منم نمیدونم چطوری میشه که آدم از سر شب میخواییم ما تا صبح تمرین کنید دیگه، شما شب وقت صد رکعت میکنید دیگه، اونا که آدم با نمیشه. حالا این هزار رکعت نماز، بعدم این همیان به دوش دور این شهر بگردند و بفقر. میگه که من اومدم توسل پیدا کردم که یا علی خودت یه جوری کن این حلش. به علما رو جمع کردیم تو نجف، علمای اهل سنت، اونا گفتم آقا بشینیم من میخونم. علامه امین میگه خوندم و شد. میدونی من چه نتیجه میخوام بگیرم؟ مثل همون تیول عرض که آدم گاهی میره، اما تعبیر روایت اینه که زمین زیر پاش کوچیک میشه، میپیچه. برای خودم گاهی پیش اومده که یک مطلب بسیار بلند و گاهی در الفاظ نورانی خاص میتونید بگید. تو روایت داریم ائمه میفرمان اوتی تو جوامع الکلم، ما رو بهمون جوامع کلم دادن، یعنی سخنامون در عین محدودیت و اینا خیلی برد داره، خیلی سعه داره. هرچه هست اون شب علامه امینی نشون داد که میشه. خواهم این نجره بگیرم انسان اگه برکت اومد تو زندگیش میشه یه شب هزار رکعت نماز بخونه، همون شب هم این همیانه رو بده، بعدم به خوابت و به استراحت شم بپردازه. شما من کسی اینا تجربه نکردیم، منم تجربه نکردم، اما اینکه گاهی زندگی برکتای خاص داره رو هممون تجربه کردیم که یه برکتای میاد. کجا بود این برکت؟ جز این است که زمینه‌ای برای رحمت خاص فراهم شد که این برکت اومد. میگه یاد باشه ایثار و بخشش رو گاهی میتونی تو این وادی ببری. من هنوز حرفم مبهم میدونم که ما نمیفهمیم ایثار یعنی چی.
بذار ببینیم روایت رو کمک میکنه. مثلا این روایت حمدون بلدی، ببخشین آیه راست، آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میگه شما آیه رو ببین چقدر، میگه تو به اون بر، به اون خوبی که فکر میکنی با پول دادن به فقرا و طعام دادن به فقرا نمیرسی الا اینکه از جانت بکنی، از جانت. ببین چقدر سخت شد. یه وقت از نم پول جیبشه یه حسابی میکنه میبینه این 10 تومن مال این برم، این 30 تومن هم مالی من، 40 این هم 5 تومنش مالی فقرا. میگه طوری نیست، اما اون که میخواستی بهش نمیرسی. لن تنال البر، بر چی معنی میکنین؟ همون نیکی دیگه. یه عجب، پس ما یعنی به این فقرا یه چیزی دادیم یا نمیدونم مشکلشون حل کردیم. میگه اون بر رو باید بتونی بکنی. برای همین تو روایت داریم که اگر که فقیر شدی در حدی که رزق تنگ شد پول قرض کن، صدقه بده، گشایش پیدا بکن. قرض دادن بکنه صدقه بده. وقت چرا؟ چون این یه شخصیت دیگه میشه. تا اون رزق خاص اون شخصیت براش بده، بدی کرده است، اخلاقش بد بوده است، پشت سر مردم حرف زده است، رزقش تنگ شده است. خب حالا این برای این که این شخصیتش عوض بشه، میگه تا حدی که خودم پول قرض کرده رو بره تازه صدقه بده که باید جون بکنه. میگه آره همینطوره. لن تنالوا البر، یعنی اینجور حساب کن که در نسبت با ایثار باید که سطمه بخوری، کنده بشه دیگه مقداری از کشش ها. خداوند والله کمک میکنه. حالا اون بحثش جدا، بحث هست. اینم خوبه، این آیه 267 سوره بقره، انفقو من طیبات ما کسبتو، اون چیزی که کسب کردید به دست آوردید، اون طیباتش، اونی که طیب است و پاک است و تو ذوق نمیزنه ده بده. و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیث، نه اینکه یه چیزی که خودت، حالا مثلا این برنجا 2-3 روز است مونده است هنوز خراب نشده است، حالا بریم بدیم به این فقرا که تو درسته سر خراب نشده است، ولی اینا که نگفتن. میگه نه، لا تیمم خبیث منه تنفقونه. میگه تو چیزی رو انفاق نکن که اگه به خودت بخوان بدن یخته با اکراه میپذیری. تعبیره ببینید، الا ان تقم ذوفی، تقم ذوفی یعنی چشم پوشی میکنی یا میپذیری. این که این نمیرسونه تو رو به اون جایی که بخوای برسی. حالا اونجا کجاست؟ ما هنوز با هم حرف داریم، من میخوام بحث امروز جمعش کنم. رفقا که الحمدلله رفتن در صحنه حضور این سید اولاد پیامبر تو میدون امام و همونجا براشون گوارا باشد، الهی هم گفتن خیلی بحثا ادامه ندین، ازم پیشنهاد بود که بحث نکنی، حالا من دلم نیمد بحث نکنم. من اینم میخونم که خیلی عجیب است. عرض کردم که پیامبر می فرمان صدقه مؤمن به دست سائل نمی رسد تا به دست خدا برسد. یعنی شما این که می قید به فقیر بدی، نه، به دست خدا می رسه. خب بعد این آیه را داشته باشید. خیلی علم یعلم ان الله خوب یقبل توبه ان عبادهی و یأخذ الصدقات، یأخذ الصدقات. یعنی نمی دونی توبه را خدا قبول میکنید و صدقه را هم خودش میگیرید. یا خدا صدقه. خب حالا مگه من و شما پدرمون در نمیاد که یه جوری رابطه مونا دارم حرفمو یواش یواش میزنم، واقعا بلامشی نماز میخونید، حلالیت میطلبید، زیارت میرید، مگه نمیخواین رابطه با خدا برقرار بشه؟ رابطه با خدا یعنی این افکار جلو من خدا نباشه، خیالات من جلو من خدا نباشه. میگه با صدقه خود خدا میاد وسط. یعنی بنابراین حجاب های بین ما و خدا برطرف میشه. اینجاست که اول بحث میشه. آیا خدا نمیتونست یه کاری بکنه که فقرا نباشن؟ چرا نمیتونست؟ اما این نمیتونه نتیجه بده. فقیری که به عهدشش که اونجایی که نداره رجوع کنه ندندش هم چیزی نیست. ما مشکلاتمون خیلی زیاده با اون که شنیدی میگن طرف رفت ختم در خونه حضرت سید و شهدا رو زد، بعد حضرت از پشت در یه پول حسابی بهش دادن، بلدی نارا هم پول حسابی بود اما خود حضرت خودشون رو نشون ندادن. این فقیره چرا رفته از اینجا؟ خب میدونه که خدا در شرایطی قرارش داده است که باید رجوع کنه. اینا ما اینجا مشکل داریم. ما فکر میکنیم که این نوع رجوع به جهت اینه که خدا میخواسته ما رو خار کنه. نه، این نوع رجوعی است که ما شرایطمون رو انجام دادیم، زندگیمون رو شکل دادیم، اما الان نمیبینیم دستمون تهی است. خب اینجا میگه که رجوع کن. علامه طباطبایی میفرماند که اگر حضرت یوسف تو زندان به اون طرف که بنا بود برد شراب ریزش جاه بشه نمی گفتن که اوی به این رئیست بگو که بی خود ما را زندان کردی، می فرمودن اگه نمی گفت فعل حرام انجام می دن. چرا؟ خدا یه ابزاری براش گذاشته است، برای نجاتش استفاده نکرده. درست برعکس اینا که بعضی ها می گن. علامه میگه تمام این روایت ها که میگن حضرت یوسف چون به یارو گفت خدا بیشتارش زندان که، میگن تمام اینا خلاف قرآن است. حالا دلیلشو نمیخوام وقت دونه بگیرم. آی قرآن در همون سوره یوسف اولش در آیه 24 میگه اِنَّهُ مِنْ عِبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف از مخلصین بود. مخلص یعنی کسی که شیطان روش اثر نمیذاره. بعد 4 تا آیه بعد میگه که به اون یارو که نجات پیدا کرد گفت که وَذْكُرْ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ، ما را در نزد اون رئیست بگو. باید میگفت. اینجا یه خود حالا بحثمون سنگین میشه، من جمعش میکنم. این که در جامعه نظامی خدا ساخته است که شما کار ده کردی بعد میبینی که نشود، زمینه ده کاشتی بعد میبینی آفت زد، حالا باید چیکار کنی؟ نه، خب باید به همسایت به اون یارو که و ازش خوبش بری بگو بار مومن همچی شده. اینجا شما تحقیر نمیشی که بری بگی. چرا؟ چون که شما تنبل و بیکار که نبودی که تو جا، دزدم که طرف نبود. است ببینید شرایط اجتماعی رو در نظر بگیم. اون طرف یعنی اون طرف واقعا خوشحال میشه یا قصهش میشه؟ یعنی طرف اگه داشته باشه، داستانه دارین دیگه، ابوذر میگه که داشته میرفتیم با همین عثمان قبل پیامبر در قدی حیات ده. بعد میان دیدیم که چراغ خونه پیامبر روشنه. حالا چه چراغی بوده است که ما نمیدونیم. تعجب کردیم چون ما تو روایت داریم لا سحر بعد العشاء، بعد نماز عشاء باید بریم بخوابید. دیدیم پیامبر نخوابیدن. رفتیم گفت یا رسول الله چه خبر شد؟ گفتن خوب شد اومدیم. 2 درهم پیشم بود، مال فقرا بود، مونده بودم چه کار کنم. حالا شما بریم اینا رو فقرا تو من بخواب. ببین خوشحال است که یه جوری این پول برد. ما مگه نداریم؟ ما این اسم شلخته بازی یا بی مدیریت است؟ بله، بنده یه پولی دارم برای مدیریت مثلا کارگاه هم، مدیریت کارخونم، اون کاملا باید حفظ بشه، بی خودی هم نباید از بین بره. ولی تو دل این گاهی نه، این پول باید برد به صاحبش برسه. ما اینجاست که میگم ما خیر ببینیم. من به یکی از رفقای بار نامه نوشتم، گفتم که اگر که دنبال یه آدم حسابی هستی که کمکش کنی من برات فرستادم، اما اگرم که خب نه، کسی نیست که دنبالش نیستی که خب هیچ. یعنی گاهی اینجور میشه آدم نید که طرف نکنه که نیاز داره که یه پولی را میخواد به یه کسی بده. ما کمکش میکنیم، میگم آقا به این بده، مشکله تو حل میشه. مشکلی اون که آخرش حل میشه، مشکلی تو که میخواستی این پوله رو به یک کسی بده، شاید به ما اطمینان کنی دیگه شما هم راحت شدی. این روحیه. حالا برگردین انشاءالله دیگه بعدن بحثمونه با هم داشته باشیم. فکر میکنین که نظام اسلامی غیر از این که بحثا رو بکنه همه کار داشته باشن، همه نمیدونم خونه داشته باشن، آیا میشه در نظام اسلامی فرهنگ صدقه و کمک به فقرا و ایثار نباشد و مسائلش حل شد؟ من به شما بگم نمیشه. اما این به معنی نیست که ما یعنی انواع ایثارها رو ما داریم. بله، اول ایثارش ما یه آشنا داریم، صبح عرض کردم به رفقا 5 تا حقوقی خانواده میگیره، خودش عیالش، خودش عیالش صبح پای جا مدرسه میره، مدیره بعد از ظهرم یه جا میره درس میده، دوتا خودش هم 3 جا 5 تا. حالا اگه ایشون همین هرس را نداشت، خدا هم که گفته است که من رزق شما را میدم، نتیجهش هم خیلی ضرر براش هست، چون من آشناس زیر نظری من هست، من میفهمم چه خبر. حالا اگه این یه هرس نداشت، چند تا دیگه خانوادم زندگی داشتن؟ 4 تا. و شما چقدر از اینا سراغ دارید؟ خیلی. ما میخوایم مسائل جامعه رو حل کنیم، ولی نمیدونیم دین باید بیاد وسط، وگرنه بله آقایون نامزدا فعالیت بکنن این همش درست، مطمئن باشین حل نمیشه. خیلی باید تلاش بکنن، همه تلاش نمی کنن، ولی اینکه با یه دین این هرس پدر سوخته بره تا طرف اگه یه پولی هم دارد عذاب بگیرد که اینا چه کارش بکنه، نه اینکه یه گرم اضافه کنه. خب چطور شد که این مرض پیدا شد که ما اگه یه چی هم داشتیم خواستیم اضافهش کنیم؟ خب ما که مسئله مون حل بود، فردا هم که افق فردا رو خدا آماده میکنه مسئله مون حل میکنه. خیلی عذر میخوام خیلی طولش دادم، از خدا واقعا بخوام که بفهمیم چه شرایطی را برای زندگی که ما بلد باشیم ایثار کنیم، بلد باشیم صدقاتمون رو تو جامعهمون جاری کنیم، بلد باشیم که جامعهمون رو دینی مدیریت کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.